أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين. بحث ما مشهد پنجم از شاهد اول، شاهد اول از مشهد پنجم، نم اشراق چهارم رسیدیم. الاشراق رابع فی الفرق بین النبوة والكهانة و غیره. اعلم ان مجموع هذه الامور الثلاثه على الوجه المذكور يختص بالانبياء كل جزء منها ربما يوجد في غيره فافضل اجزاء النبوه وهو العلم بالحقائق كما هي عليها قد يوجد في الاولياء على وجه تابعيه لهم فكذا الاخبار ببعض المغيبات الجزئيه من الحوادث ربما يوجد ضرب منه في اهل الكهانه والمستنطقين وكذا قوه التاثير للنفس المتعدي الى بدن اخر قد يوجد في اشخاص ذوات نفوس قويه مثل اصابه العين من النفوس الشريره فانها مما يؤثر في بدن حي كإنسان أو غيره يغير مزاجه حتى يفسد روحه بالتباهم ويقتل ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم العين يدخل الرجل القبر والجمل القدر. خب عرض کنم خدمتون ما در اشراق اول یه بحث از شاهد اول بحث انسان شناسی رو داشتیم که انسان دارای سه قوه و سه درجه و سه مرتبه حسیه و خیالیه و عقلیه است، البته مرتبه چهارمی هم داشت به نام شهودیه. و بعد فرمود که اگر انسان در هر این سه چهار مرتبه به مرتبه کامل و کمال برسد به مقام نبوت دست پیدا میکنه. در واقع نبوت جمع این مراتب چهارگانه است به نحو اتم و اکمل در حوزه انسانی. رضا فرمود و آزا غایت و کمال انسانی و مقام یشترک فی الانبیا و الاولیا. البته گفت بعدن فرق نبی و ولی رو براتون میگیم. بعد آمد اصول معجزات و خوارق العاده رو ذکر کرد. بعد در اشراق سوم آمد سه تا ویژگی رو برای انبیا ذکر کرد. یکی گفت که صاف بودن قوه نظری، دوم توانمندی و قوت قوه متخیله، و سوم قوت و توانمندی در قوه عملی و تحریکی است. وقتی قوه نظری صاف بشود انسان دیگه میتونه بدون نیاز به حد وسط حقایق رو کشف بکنه و در واقع قوه عاقله به کمال برسه. این ویژگی اول. در ویژگی دوم فرمود قوه متخیله به توانمندی و قوت برسد، اونم در اون صورت دیگه انسان تو عالم بیداری هم میتونه عالم غیب رو ببینه، به عالم مثال منفصل ارتباط بگیره. خاصیت سوم این بود که قوه عملی و تحریکی نیرومند بشه، در اون صورت انسان اراده قوی پیدا میکنه، همونطوری که در بدن خودش میتونه تصرف کنه در بدن عالم هم میتونه تصرف بکنه و صورت ها رو تغییر بده، مرده زنده کنه، زنده مرده کنه، باران تولید کنه، نمیدونم زلزله بشه، سیل بشه و و و معجزات هم به خاطر همین خاصیت سوم هست. در این اشراق سوم به این نکته اشاره کرد که ممکنه کاهنین مثلا یک توانمندی داشته باشن، فرض کنید و اشاره کنه یک آوی در حال حرکت زمین بخوره بمیره یا یک کاری از این کارهای خارق العاده ای، ولی خلاصه فرق است بین کاهنین و انبیا. تفصیل این فرق رو میخواد در اشراق چهارم بیان بکنه که چه فرقی است بین نبوتی که کار خارق العاده انجام میده، خارق العاده ای که در اشراق دوم توضیح دادیم و همچنین اشراق سوم که تبیین سه تا خاصیت بود، چه فرقی است بین نبوت و کاهنان، فالگیران که اینه که زخم دارن خب همون کاری که پیغمبر میکنه کائن هم میکنه، چشدخ هم میکنه، اینا چه تفاوتی دارن؟ در واقع جناب ملا صدر در اشراق چهارم میخواد به این مبحث بپردازه و اینگونه توضیح میده که میفرماید مجموع این امور سگانه‌ای و خاصیت‌های سگانه‌ای که به شما در اشراق سوم گفتیم، یعنی قوت، عرض کنم قوت، قوه نظری، قوت، قوه خیال و قوت، قوه حس و در واقع عملی و تحریکی، اینها به شکل کمالش و جمعیش در انبیا فقط تحقق دارن و مختص انبیاست، بل ممکنه جزئی از این خصائص سگانه در غیر انبیا یافت بشه. مثلا ممکنه شما در یک کاهنی ببینید، فرض کنید یه مرده‌ای رو زنده کرد یا زنده‌ای رو میراند، یه کار خارق العاده انجام داد، اما دیگه در کاهن یا قرار غیر نبی تمام این سه خاصیت و سه ویژگی یک جا جمع نمیشه. اینطور نیست که مجموعه این خصائص رو در پیغمبر در غیر پیغمبر بتونید جمع کنید. تازه نکته مهمترم اینه، افضل این اجزاء نبوت، این خصائص سگانه نبوت، افضلش همون علم به حقائق است، کماهی علیها، یعنی صاف بودن قوه نظری که انسان بتواند بدون حد وسط حقایق رو درک بکنه اونگونه که هستن. می‌فهمد این در انبیا بله و اولیا یافت میشه، اما در دیگران یافت نمیشه. بله در دیگران مثلا کاهنین ممکنه خبرهای غیبی بدن، اما هیچ موقع نمیتونن به تمام حقایق کماهی علیه علم پیدا بکنن. پس بنابراین بعضی از این ویژگی های سگانه در غیر انبیا هست، ولی مجموع این ویژگی های سگانه در پیغمبر هست. یعنی فرق پیغمبر، نبی و کاهن، یعنی نبی و ولی از یه طرف و کاهن و نمیدونم شعبد باز و چشم زخم و پیشگو و فالگیر و امثال زاله از یه طرف، تفاوتی در اینه که مجموعه این خصائص سگانه به نحو کمال در نبی و ولی هست، اما بخشی از اینا ممکنه در مثلا فالگیری باشه. حالا تو فالگیری که واقعا فالگیره را، نه اینو که ادعای فالگیری میکنه. ما یه وقت تو مشهد داشتیم میرفتیم خیابون امام رضا به طرف حرم، خانواده هم بودیم، یه پیرزن کولی اومد میگه آج آقا بیا فالتو بگیرم، بیا فالتو بگیرم. ما گویم ول کن برو بگارید، بگو خجالت بکش. حالا علاقه از ما خجالت میگه از این خانواده ما خجالت بگش، ول نمی کردم توی شرده مثل دف خوزن به دنبال ما آمد اصلا دست رو بده میخوام فالتو بگیرم، دیدم ول نمی کنم. گفتم بهش ببین اگر رفتی رفتی، نرفتی خود من فالتو بگیرم. ما خانه چه من دیگه خدا در رفت دیگه دید بله این تو بمیری از این تو بمیری ها نیست دیگه. از بعضی اینطوری هم الان بساطی باز کردن، تو تکون درست کردن، یه حاسه قهوهی میارن، یه نلبکی میارن، یه نقاشی میکشن کف دست، یه کشکی درست میگن. ولی اینه که واقعا فالگیر واقعی هستن یا مثلا طالع بینن یا مثلا پیشگوان کاهنن امثال ذالک، یا چشم زخ، واقعا بعضی چشم زخ دارن. من یه نفر رو میشناختم، همسایه اون بود در خاک فرش که بودیم، در واقع داماد همسایمون که عمدتا هم خونه پدرزنش دیگه افتاده بود، نهار و شام همش همونجا بود. بله خونه این داشت جایی دیگه، ولی زندگیش همش اونجا. از کنم که بعد از اونجا ما بودیم همسایم که ازدواج کرد، بعد خدای پسری بهش داد، خیلی پسری از کذا هم چاق و چله، مثلا خوش اندام خوش تیپی بودیم بچه. آقا یه روز دم در بچه خودشو گرفت، هی پرت میگرد میگفت چه خوشگله چه خوشگله چه خوشگله، نه ماشاءالله هیچی هم نمیگفت. آقا همون شب بدن این بچه دوندونی در آورد، یه چیزایی در آورد و آقا دو روز نگذاشتی بچه بنده خدا مرد. یعنی چشم زخم یه واقعیتی است رو بعد از پیغمبر داریم که العین حق کن. چشم زخم ها هم دو جوره، بعضی ها چشم زخم غیر ارادی دارن، این اصلا چشمش زخم شوره توجه دارید، این اثر میذاره، بعضی نه با اراده این چشم زخمی رو داره. این به خاطر این است که مثلا اون قوه متوهمش، قوه خیالش قویه، حالا تکمیناً یا ارادی، و میتونی اثر رو بذاره. به خاطر همین گفتن که مرتب بگید ما شاء الله یا صدقه بدی، این در برابر این اصل پدیده تکوینی یک راهکاری هم دین ذکر کرده از بحث صدقه دادن، بعضی ذکرها رو مثل آیت الکرسی خوندن، صلوات فرستادن، صدقه دادن، اینا خیلی از این امورات رو میتونه دفع بکنه، از بین ببره. توجه دارید، خدمت رو عرض کنم که اینم پس بنابراین فی الجمله ممکنه بعضی از این خاصیت ها اونم به نحو ضعیفی در انسان‌های دیگر باشد، ولی مجموعه این خصایص سگانه اونم به نحو کامل فقط در نبی و ولی هست. البته ببینید فلاسفه فرقشون با متکلمین تو بحث نبوت شناسی همینجاست. متکلمین در نبوت شناسی تبیین نبوتشون خداشناسانه است، یعنی میگن چه معتزله چه اشاره چه امامیه، میگن خدا بر اساس لطف، بر اساس عدل، بر اساس حکمت پیامبر را فرستاده، حالا یا باید بفرستد بنابر اصول و عقلی، یا بالجواز فرستاده است بنابر نظر مخالف اصول و عقلی که نظر اشاره است. همین. اما دیگه این انسان چه مختصاتی و ویژگی داره که پیغمبر شده است، اینو دیگه متکلم بحث نمی‌کنه. ولی فلاسفه اینطور نیستن، فلاسفه تبیینش از نبوت انسان شناسانه است، البته و خدا شناسانه، یعنی بحث میگن خدا حکیم عادل و پیغمبر بفرسته، ولی از من میگه این انسان مراتب سگانه حس و خیال و عقلش به کامل مرتبه رسیده است که شده پیغمبر. حالا این رسیدن به این سه مرتبه کمال بخشش ممکنه اختیاری باشه، بخشش هم تکوینی. توجه دارید برای چرا انسان‌های دیگه نبی نشدن؟ برای اینکه نرسیدن، برای اینکه سه قوهشون به عالی‌ترین مقام نرسیده، یه مقدار خودشون نخواستن، یه مقدار هم خدا نخواسته. حالا چرا خدا نخواسته باز بحث دیگری داره. توجه دارید عرفا جالبه، عرفا هم خداشناسانه هم انسان‌شناسانه هم هستی‌شناسانه بحث کردن، یعنی از اون تعین اوای قوس نزول و صعودی درست کردن تا بس نبوت رو تبیین کنن. این تبیین عرفا در افهان نظری تو بس نبوت به نظر من از تبیین فلسفه متکلمین کامل تر هست. یه بحثی از بازو همین دوشنبه داشتیم در تهران، بحث همین نبوت رو، تبیین متکلمین فلسفه و عرفا، یه ساعت و نیم اینو مفصل من بحث کردم که اینا چه تفاوتی داره و عباراتی هم نقل کردم ازشون که معلوم بشه که اینا با چه نگاهی به تبیین نبوت پرداختن. خب اشراق چهارم فی الفرق بین نبوت و کهانت و غیر ما، فرق بین نبوت از یه طرف و کهانت، کهانت یه پیشگویی، کاهنانی که پیشگویی میکنن، و غیر ما، یعنی فرق نبوت با عرض کنم مثلا چشم زخم، فالگیر، شعبده باز، تلپاتی دارن، نمیدونم عرض کنم رمال مثلا، اینا فرقشون چی؟ اینایی که تو مثلا آینهای مثل بودیزم و هندویزم اینا کار خاصی انجام میدن. اعلم ان مجموع هذه الامور ثلاثه علی الوجه المذکور یختص بالانبیاء، بدان که مجموع این امور سگانه و خصائص سگانه بر وجهی که ذکر شد در اشراق سوم به همون شکل سه تا ویژگی با کمالشون نه کمتر اختصاص داره به انبیا، مختص پیامبر، و کل جزء منا رو به ما یوجد و فی غیره، بله هر یک از این امور سگانه چه بسا در غیر انبیا هم یافت بشود، ولی مجموعش در انبیا یافت نمیشه. اما اینو بدانید و افضل اجزاء النبوه افضل اجزاء نبوه، اجزاء نبوه سه تا بود دیگه خصائصش، افضل این اجزاء سگانه نبوت عبارت از علم به حقایق که ماهی علیه ها، همون گونه که هستن، این حقایق یعنی علم به حقایق صادق درست مطابق با واقع. این قد یوجد و عبارت من سر سطر آمده، قد یوجد و شما همینطوره این بعد ادامه ده. بله نه پرانتز نمیخواد عبارت و هو العلم بالعقار كما يلي ها قد يوجد ادامه میشه قد يوجد في الاولياء، این گاه در اولیا علاوه بر انبیا در اولیا هم یافت میشه، اما در اولیا علاوه بر تابعیت لها، یعنی اولیا تابع انبیا هستن، انبیا این علم به حقا كما يلي ها رو به اولیا منتقل میکنه. هزار در از علم بر علی پیغمبر گشود که از هر بابی هزار باب دیگر گشود شد. پس افضل اجزاء نبوت علم به حقایق است، اونم به نحو صادق. این فقط در انبیا و اولیا است، انبیا بالاصاله، اولیا به تبعیه، ولی کاهنان و جادوگران و امثال ذالک این خاصیت رو ندارن. یعنی پس دو تا فرق حالا معلوم شد، یک مجموع این خصائص در نبی است و در کاهن نیست. افضل اجزاء نبوت که علم به حقایق است کما یعلیها، این در نبی و ولی هست ولی در کاهنان نیست. و کذا الاخبار، خب این اولین جزء که همون قوه نظری بود. جزء دوم، خاصیت دوم که اخبار به بعض مغیبات جزئی از من الحوادث، یعنی قوه خیالش، قوه خیالش روش کرده، تقویت شده، میتونه بعضی از غیبهای جزئی و حوادث غیبی جزئی رو بیان کنه، از آینده بگه، مثلا از یه هفته دیگه چه میشود، نمیدونم از این کالا رو میدوزنن، بعد فلان جا هستش میره از اون پیدا کنه، این حوادث جزئی آینده رو میگه. میفرماد این اخبار به بعض مغیبات جزئی من حوادث رو بما یوجد و ضرب من فی اهل الکهانه و المستنطقین، این چه بسا یافت بشود ضرب من، یعنی یه نوعی از اخبار، بازم نه اون اخبار خاصی که پیامبر، مثلا پیامبر میتونه از اخبار آخر زمان هم بگه، ها صحیفه فاطمه یا مصحف فاطمه سلام الله علیها علم ماکان و ما یکون درش باشه. اما در کاهنی مثلا میاد خبر یه هفته آینده رو میگه، پنج ماه دیگه رو میگه، یه سال دیگه رو میگه، ها میتونه خبر از مثلا 10,000 سال آینده رو بگه؟ نمیتونه. انبیا و اولیا حوادث اخبار غیبی خاصی رو میگن، اما اخبار به بعض مغیبات جزئیه از حوادث چه بسا یافت بشود نوعی از این اخبار در اهل کهانه پیشگویان و مستنطقین. مستنطقین این یک در واقع حرفه‌ای بوده، مثل الان میگن هیپنوتیزم، که افرادی یه مقدار از روح لطیفی برخوردار هستن، روح لطیف ظریفی برخوردارن، مثلا از یک عقل ناقصی برخوردار هستن، اینا رو استنتاق میکنن. من عمدتا بچه ها و خانم ها رو به استنتاق میکشونن، یعنی اینا رو مینشونن، قوه حسشون رو تعطیل میکنن، مثلا چشمشون دیگه، مثلا چشش بازه، اون جایی رو نمیبینه، چیزی نمیشنوه، هیچی، فقط صدای اون شخص رو. و قوه خیالش فعال میشه، وقتی فعال شد میتونه به عالم مثال منفصل ارتباط پیدا کنه، یه خبرهایی بده از آینده. پس این نوع اخبار به بعض مغیبات برای کاهنین و مستنطقین هیپنوتیزم وجود داره. و کذا قوت و تأثیر لنفس المتعدی الی بدن آخر، این خاصیت سومه. تأثیر نبی در غیر بدن خودش گفتیم ممکنه، هم در بدن خودش هم در بدن غیر تأثیر میذاره. آیا تأثیر نفسی که متعدیست به بدن غیر، بدن دیگری، یعنی تجاوز میکنه، این المتعدی صفت تأثیر بگیرید، المتعدی صفت تأثیر بگیرید، یعنی قوه تأثیری که برای نفس، این نفس مؤثر است، تأثیر نفس هم تعدی کرده به بدن دیگر، نه به بدن خودش، بدن خودش که معلومه تأثیر میذاره، اما آیا بر بدن غیرم میتونه تأثیر بذاره؟ میگه بله، قد یوجد قوت و تأثیر مبتدا، قد یوجد و خبر. قبلش هم الاخبار به بعض مقیبات مبتدا شد، رو به ما یوجد خبر شد. قبلش هم افضل اجزاء النبوه مبتدا شد، قد یوجد و خبر شد. اینجا هم کذا قوت و تأثیر مبتدا، خبرش قد یوجد. قد یوجد و فی اشخاص ذوات نفوس قویه، گاهی خود یافت می شود در اشخاصی که دارای نفوس قوی هستند، مثل اصابت العین من النفوس الشریره، چشم زخم از نفوس شریره. چرا؟ یعنی چشم زخم فقط مال نفس شریره؟ بله دیگه، چون چشم زخم معمولا چشم شوره دیگه، چشم بده. یعنی مثلا اینطور نیست که مثلا بحث کنید یک نگاهی بکنه به طرف که پولدار بشه مثلا، یا مشکلش رفع بشه. عمدتا چشم زخم ها زخم میزنه، توجه دارید، زخم میزنه. حالا یه وقت ها عرض کردم ارادی نفوس شیء و غیر ارادی ها، من همه اینا رو با بحث خلق الارواح قبل الابدون به الفه عام حل کردم، که واقعا غیر از این حل نمیشه. خب چطور مثل این نفسی شریف میشه؟ اینا نفوس رو قبل از ابدون بودن، شر رو از اون مرحله عالم زر گرفتن با اختیار خودشون، اما چون اراده داشته، اختیار داشته، تصرف داشته. دوستان خواستید تو این بحثای نسیم حکمت ما فلسفه نفس یه سی درستایی دادیم قبلا، اونجا اینا رو توضیح دادیم، میتونید مراجعه کنید. میفرماید که مثل اصابت عین، یعنی چشم زخمای از نفوس شریره، فانا این چشم زخم اصابت عین ما یؤثر فی بدن حی که انسان و غیره انسان، در بدن حی مثل انسان که انسان تأثیر میذاره. یغیر مزاجه، مزاجی انسان رو تغییر میده، حتی یفسد روحه، فاسد میکنه روح انسان رو. به توهم، یعنی این تغییر، این به توهم رو متعلق تغییر و فساد بگیرید، یا غیر و یفسد و تغییر و فسادش به وسیله توهم. توهم یعنی تصور فاسد، یه تصور فاسد میکنه، بعد یه وقت همینطوری، یه وقت هم نه، یه کارای انجام میده. من یادم یکی از از خونم بستگان ما عروسی داشت، عرض کنم خدمت شما، یعنی پسر در واقع یکی از بستگان ما عروسی داشت، چون ایران نبودن مراسمشونه که توی تالار گرفتن، آمدن طبقه بالای منظر ما، یه هفته اونجا بوده که بعد دیگه میخواستن برن عرض کنم که ما رو یه خونه بگیرن یا برگردن لندن. عمه اون پسره آمد گفت من وسایل اتاق بالا رو مرتب میکنم و مثلا وسایلشون میچینم و اینا. آقا این همون روزای اول که اینو اختلاف دارن با هم، با اینکه خیلی بهم علاقه داشتن و دارن الان هم زندگیشون خیلی خوب. من خانواده رو گفتم که شما برو ببین اینا وقتی رفتن از با طبقه بالا بودن، وقتی رفتن بیرون برو ببین زیر لحافشون جایی چیزی کسی نذاشته، مثلا ذکری، دعایی، وردی، یه اصلا. بعد که رفت جستجو کرد، دید زیر لحاف اینا یک مقداری ناخون و مو و یه نوشته‌ای گذاشته زیر لحاف، زیر مثلا دوشک اینا، توجه داری؟ که من سریع گفتم اینو از کنم یا آتیشش بزن یا دفنش کن، و از قضا حل شد مشکلشون. یعنی بعضی هستن اینطوری به صورت غیر، به صورت اختیاری ها ایجاد اختلاف میکنن، ایجاد مثلا تعارض خانواده ها میکنن. خلاصه نفوس شریع اینطوری. حالا چرا عمه این کار کرده بود؟ برای اینکه عمه این ازدواج کرده بود، بعد تو ازدواج شکست خورده بود و اینا حسودی شده بود. حالا چرا مثلا اینو بعضی اینطوری هنها نفس شریری دارن. بعد می فرماید که یغیر مزاج و حتی یفسد روح و بتبعهم، و یقتلو، که خود انسان رو به قتل میرسونه تا این حد. حالا بعضی میگن خدا چطور اختیار داده همچی کسی رو خوب اونو با چاقو میزنه میکشه؟ انسان مختاره دیگه، توجه داری؟ با چاقو میزنه، قوانین تکوینی هن، عالم تکوینه، چطور با چاقو میزنه با ماشین میزنه میکشه؟ اینو با چشدخ میزنه میکشه. این همه سنت های تکوینی است. ولی ذالک قال النبی صلی الله علیه و سلم العین یدخل الرجل القبر والجمل، یعنی یدخل الجمل القدر، چشم زخم مرد رو وارد قبر میکنه و شتر رو وارد دیگ میکنه، یعنی کبابش میکنه میپزدش. و قال صلی الله علیه و سلم ای زن، اینم باید ادامه باید باشه سلسل، العین حق و چشم زخم حق است. و معنای این عبارت پیغمبر، روایت پیغمبر این است که انهو، یعنی این شخصی که دارای چشم زخم است، یستحسن الجمل مثلا، اول شتر رو نیک می شمارد و یتعجب منه، تعجب می کنه این جمل، و چه شتری، فیتوهم لرداعت نفسی القویه الخبیثه، فیتوهم سقوط الجمل، بعد توهم میکنه به خاطر نفس ردی و پستش، که نفس قوی، یه نفسی داره قوی و خبیثه، به خاطر پستی نفس قوی و خبیثش توهم میکنه سقوط الجمل. سقوط الجمل رو مفعول یتوهم بگیری، سقوط الجمل رو توهم میکنه، یعنی توهم میکنه که این جمل مثلا ساقط بشه، سقط پیدا کنه، بمیره. فینفعل جسم الجمل ان توهمه، توهمش جمل انفعال پیدا میکنه. چطور با چاقو طرف انفعال پیدا میکنه؟ اینجا با در واقع توهم، توهم اونقدر قوی است که بر جسم جمل تأثیر میذاره و یسقط فی الحال، همون فی الحال سقط پیدا میکنه. و ازا جاز ذلك فی جانب شر من النفوس الشریره الدنیه فجوازه فی جانب الخیر من النفوس العظیمه الشدیده البطش ارجح. میگه خب اگر جایز، جازه یعنی ام کردم، اگر ممکن باشد ذلك، یعنی این تأثیر گذاری در جانب شر از نفوس شریره پس، یعنی اگر نفوس شریره پس از نوع شر میتونه همچی تأثیری بذارن، یعنی با توهم بر جس تأثیر بذارن، فجوازه من جانب الخیر من النفوس العظیمه الشدیدت البطش، الشدیدت البطش ارجع، پس جواز امکان تأثیر گذاری در جانب نفوس خیر، که نفوس عظیمهی که شدید البطش، شدید البطش یعنی نیرومند، نفوسی که عظیمن نیرومندن، از جانب خیر هم میتونن تأثیر بذارن، جواز تأثیر گذاریشون ارجح هست. این نفس، وقتی نفس نفوس شریر میتونن در جانب شر تأثیر بذارن، نفوس خیر به طریق اولا میتونن تأثیر گذار بشن. فکیف لا یتعدی تأثیرها من بدنها و عالم از صغیر، چگونه نتواند نفس عظیم و نفس خیر تعدی کند تأثیرش، یعنی تأثیر نفس شریف از بدنش و عالم صغیرش، یعنی همونطوری که نفسش خیر و نفوس عظیمه میتونن بر بدنشون و عالم صغیرش، عالم صغیر حتی تفسیر بدنه، یعنی همونطوری که بر بدنشون و عالم صغیرشون تأثیر میذارن، چطور نتونن تأثیر بذارن بر عالم کبیر، بر عالم دنیا و طبیعت. و حال اون که وحیه این نفوس شریفه و نفوس عظیمه، یسلح لان یکون نفس العالم، میتوانن باشن نفس عالم، یعنی عالم بشه بدن اونا، و مستخدم القوه طبیعیه، میتونه مستخدم قوای طبیعیه باشن، و یستحق این نفوس عظیمه، میتونن استحقاق پیدا کنن لمسجودیت الملائکه السفلیه بل الالویه عند الارتقاء الى الحضره الالهیه و تعلیم الاسماء الحسنا. میفرماید این نفوس عظیمه استحقاق دارن که مسجود ملائکه سفلی یا ملائکه، بلکه ملائکه الوی بشن. ملائکه سفری ملائکه که تو همین عالم دنیا و عناصر تصرف میکنن. ملائکه الوی ملائکه عالم بالاترن، ملائکه عالم مثال و عالم اخول و اینا. میفرماید که چه این استحقاق مسجودیت رو پیدا میکنن که مسجود ملائکه بشن؟ اندل ارتقا متعلقی استحقاق است وقتی که این نفوس عظیمه ارتقا پیدا کنن به حضرت الهیه، یعنی از عالم خلق برن به عالم عرض کنم خدمتتون اله و حضرت الهیه، یعنی عالم خلق ترقی پیدا کنن به اسما و صفات برسن و به حضرت الهیه برسن. حضرت الهیه چیه؟ حضرت تعلیم اسما و حسنا. این تعلیم اسما و حسنا یعنی به مرحله‌ای برسن که خدا به این نفوس شریف اسماء حسنا رو تعلیم بده، یا بگید به جایی برسن که اینها به ملائکه اسماء حسنا رو تعلیم بدن. همم نداره استعمال یه لفظ بیش از این معنام جایز هست نظرم. آره، یعنی هم خدا اسماء حسنا رو اونا تعلیم داده، تعلیم خلاصه تعلیم اسماء حسنا اضافه مصدر است به مفعول، تعلیم الاسماء الحسنا یعنی تعلیم الاسماء الحسنا، یعنی تعلیم الله نفوسهم الاسماء الحسنا، یا بگید تعلیم نفوس شریف ملائکه را الاسماء الحسنا. فکیف لا یقدر على احاله حیول العالم به احداث حرارت او برودت او تحریک و جمع و تفریق. می‌فرماید که وقتی انسان می‌تواند، نفوس عظیم می‌توانند عالم بدن اونها بشود، قوای طبیعی رو به استخدام بگیرند، مسجود ملائکه بشوند، ارتقا به حضرت الهیه و اسماء حسنا پیدا کنند، از عالم خلق تلقی پیدا کنند به اسماء صفات برسند و اسماء حسنا را از خدا تعلم کنند و بر ملائکه تعلیم بدن. وقتی اینطوری فکیف لا یقدر، چطور چنین نفوس شریفه قدرت نداشته باشن الا احاله حیول العالم به احداث حرارت، چطور قدرت نداشته باشه که احاله کنه، استحاله کنه، تغییر بده حیولای عالم رو به احداث حرارت، مثلا حرارت بهش بده یا برودت بهش بده یا تحریک کنه. تحریک به چه نحوی؟ به نحوه جمع و تفریق، یعنی تجمیع کنه، تفریق کنه، تجزیه کنه، تجمیع کنه. و اصول الاستحالات و الانتقالات، این ادامه عبارت باید باشه شما سر سطر نه ادامه. و اصول الاستحالات و الانتقالات فی عالم از سفلا انما ینبعث من حرارت او برودت او حرکت. می فرماید در طبیعت قدیم، میگه حالا شما الان اینا رو با طبیعت جدید هم بگید مشکلی پیش نمیاد، میگه اصول استحالات و انتقال، یعنی اصول تغییرات در عالم سفلای ما، یعنی همین عالم طبیعت، همانا ینبعث و انبعاس پیدا میکنه از نوعی حرارت یا از نوعی برودت یا از نوعی حرکت. وجه دارید؟ یعنی یه تغییری که میخواد در این عالم طبیعت اتفاق بیفته، یه وقت باید حرارتی حاصل بشه تا تغییر صورت بگیره، یه وقت برودت اتفاق میفته، یه حرکت. البته اینو توجه داشته، حرارت یا برودت، یعنی حرارت و برودت با هم جمع نمیشه، بعد اما با حرکت جمع میشه، لذا گفته حرارت و برودت و حرکت، چون حرارت و برودت با هم جمع نمیشن، اما حرارت با حرکت جمع میشه، برودت با حرکت جمع میشه. ازا واو بعد مثال میزنه، این کجا میگید این اصول استحالات حرارت و برودت یا حرکت؟ میگه کما یکشف عند النظر، کشف میشود عند النظر، یعنی عند تجربه گر، مشاهده پذیر، کسی که مشاهده گره، تجربه گره، علوم تجربی کرده و تحقیق کرده، تجربه کرده، وقتی نظر میکنه کشف میشود، نظر میکنه فی حوادث جب و مثل بله میگه کما یکشف و اندن ندفی حوادث جب، همون گونه که کشف میشود نزد نظر در حوادث جب، یعنی وقتی تجربه گر در حوادث جب نظر میکنه، مثلا تگرگ رو میبینه، برف رو میبینه، باران میبینه، سیل میبینه، زلزله میبینه، در اینا نظر میکنه، میبینه که تغییر و تحولات در عالم طبیعت یا از نوع حرارت یا برودت یا حرکته. و مثل هازا، یعنی مثل این خاصیت سوم رو، حالا این دیگه علی سر سعد بود اشکال نداشت، و مثل هازا توجه دارید، یعنی عرض کنم خدمت شما این خاصیت سوم که همین تصرف در عالمه، تصرف در بدنهای دیگر است، یا عبر بر کرامت و معجزه، اگر در ولی تعقب پیدا کرد بهش میگن کرامت، اگر در نبی تعقب پیدا کرد بهش میگن معجزه. عند الناس، مردم کرامت و معجزه این تو تفسیر کرده، توجه دارید. بعد میفهمد ول جمهور، یعنی توده مردم، یعظمون حاضر خاصی اکثر من الابنه، جمهور مردم، توده مردم این خاصیت سوم رو بیشتر از خاصیت اول دوم عظیم شمردن و بزرگ شمردن. خاصیت اول علم به حقایق بود که مربوط به عقل و عقل نظری، خاصیت دوم اخبار به مغیبات و اینا بود که مربوط به عالم خیال، خاصیت سوم همین تصرف در عالم ماده است. توده مردم این تصرف در عالم ماده رو عظیمتر و بزرگتر از خاصیت اول و دوم میدانه. لغلبت جسمانیت علیه، برای اینکه عالم جسمانیت بر توده مردم بیشتر غلبه داره تا عالم عقل، توجه داری؟ مثلا اگه یک کسی فرض کنید مستجاب و دعوه باشه، حالا یک کسی فرض کنید بدون حد وسط مجهولات رو معلوم بکنه، اما اگر مستجاب و دعوه باشه، مثلا فرض کنید تا گرفت مثلا نیاز به بارندگی بود، کم نوام دارن، کشاورزا دارن زمینشون از خشکی آسیب میبینه، طرف میره مثلا یه دعایی میکنه باران نازل میشه، این آقا رو میپرستنه بالا پایین، امامزاده براش درست میکنن، نمیدونم بارگاه و گنبد و فلان. اما اگر مثلا یه کسی حالا بدون حد وسط مجبور معلوم کنه، تشییع جنازه هم شدگر نمیکنه. مردم که توده مردم با جسمانیت سرکارن و غلبه داره جسمانیت بر اونا. ثم بعد از خاصیت سوم، ثم یعظمون امر الاخبار عن الحوادث الجزی اکثر من الاطلاع على المعارف الحقیقی، بعد تعظیم بیشتر می شمارن امر اخبار از حوادث جزئیه رو بیشتر از اطلاع بر معارف حقیقی، یعنی خاصیت دوم رو بیشتر خاصیت اول عظیم می شمارن. و اما اولو الالباب، این جمهور مردم، اما اولو الالباب صاحبان عقل و خرد، فافضل و اجزاء النبوه عندهم و ضرب الاول ثم ثانی ثم ثالث، صاحبان الالباب افضل اجزاء نبوت رو اول اطلاع بر معارف عقلی میدانن، بعد اخبار غیبی، بعدش تصرف در امور مادی و طبیعی و کونی هست. و الاول لا یکون الا خیرا و فضیلتا، از قضا اولی، خاصیت اول که علم به حقایق است که مربوط به عقل نظری است، لا یکون الا خیرا و فضیلتا، از عالم عقل فقط عالم خیر محضه، هیچ شری در او را نداره. اما با کل من الاخیرین، دو خاصیت دوم و سوم، یعنی اخبار به بعض مغیبات و همچنین تصرف در عالم ماده، یعنی قسم الا وجهین، میتونه هم خیر باشه هم شر باشه، میتونه خبر بد بده میتونه خبر خوب بده، میتونه تصرف خیر داشته باشه میتونه تصرف شر داشته باشه. به خاطر همینه که امیرالمؤمنین سلام الله علیه فرمود پیغمبر معجزه هم نیاره من بهش ایمان میارم، از حقایقی که بیان کرده من ایمان آوردم که او پیغمبر است. این از طریق در واقع راه خاصیت اول نبوت رو پذیرون، نه از طریق خاصیت دوم یا سوم. صلی الله علی محمد و آله.